صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف
قصه قمی هم زیارت پیامبر اکرم مستحب هم زیارت امیرالمؤمنین خواندن این زیارت این دو شخصیت بزرگوار از آداب امروز هست که ایامی است که ایام هجرت پیامبر گرامی اسلام به شهر مدینه است از طرفی آغاز مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها و اون حوادث شوم سقیفه است که منجر به خانه نشینی امیر المؤمنین و قصب خلافت شد همچنین اول ربیع بعضی به عنوان سال روز شهادت امام عسکری علیه السلام هم یاد کردند بعضی هم هشتم این ماه رو هشتم ربیع رو نوشتند و به تعبیر مرحوم محدث قمی شاید اول ربیع روز مسمومیت و آغاز بیماری اون حضرت و هشتم روز شهادت باشه به هر حال جا دارد امروز رو که منسوب به این امام بزرگوار هست والد بزرگوار امام زمان ارواح و نافداه این عزاداری دو ماهه رو به نام این شخصیت بزرگوار تمام کنیم و عرض تسلیتمون رو به پیشگاه امام زمان ارواح و نافداه داشته باشیم و انشاءالله مزد و اجر این عزاداری دو ماه رو از اون حضرت دریافت کنیم عزیزان من می دانید در خصوص زندگی وجود مقدس امام عسکری علیه السلام ما در تاریخ آنچه که میبینیم دوران کوتاهی است که ایشان در میان همه ائمه، دوران امامت امام عسکری از همه کوتاه‌تر بوده. 6 سال دوران امامت ایشون است که در یه نقلی خودش فرمودن انقدری که به من آزار رسید به آباء من و اجداد من آزار نرسید. اینم دلیلش همان است که این 6 سال دوران امامت امام عسکری که ایشون در سن 28 سالگی به شهادت رسیده به حدی شرایط صعب و سخت است برای اون امام که هم باید دوشنبه و پنجشنبه در دربار و دارالخلافه اعلام حضور در سامر را داشته باشن، هم امکان ارتباط دوستان با ایشون فوق العاده مشکل بوده، فوق العاده سخت و صعب بوده. من 3 تا مطلب رو درباره امام عسکری میخوام عرض کنم در این دوران امامت ایشون و از اون در واقع موضع گیری های امام عسکری علیه السلام در این دوران 6 ساله امامت. نکته اول که بعضی عزیزان هم به صورت خاص روی این مسئله کار کردن و تحقیق کردند و آثاری نوشتن، موضوع شبکه گسترده وکالت در زمان امام عسکری است. امام در این دوران که شیعه در جاهای متعددی گسترش یافته، در بیهق، در سمرقند، در نیشابور، شیعیان در جاهای مختلفی در این دوران پراکنده هستند، ارتباط امام با شیعیان غالبا از طریق وکلاس. ابراهیم ابن عبدو وکیل امام است در نیشابور، نامه بسیار زیبایی امام علیه السلام نوشتند، در تاریخ هست، اخیراً این موسوعه امام عسکری که چاپ شده مستقلاً یک جلد، موسوعه الامام العسکری علیه السلام، تمام این نامه ها و کلمات و تفاسیر و مطالبی که مربوط به امام عسکری است جمع کرده و خدا خیر بده به این افرادی که به هر حال اقدام کردن تو این چند ساله به جمع‌آوری موسوعه ها نسبت به همه ائمه، عزیزانی که زحمت کشیدن اقدام کردن به جمع‌آوری ادعیه ائمه، صحیفه عسکریه، صحیفه رضویه، صحیفه علویه. من یه وقت دیدم 501 دعا از امیرالمومنین تو این صحیفه علویه جمع‌آوری شده. خب کار ارزشمندی است. اینا پراکنده دو نهج البلاغه جاهای دیگه که 2 تا اقدامم تقریبا همزمان صورت گرفته تو این دعاها که هر دوشم کارهای قابل ارزشی است، جمع‌آوری شده این صحیفه ها تا خود حضرت مهدی ارواحنا فدا و اینها در واقع کار رو برای طلاب و برای محققین آسان میکنه. تمام دعاها یک جا جمع شده، تمام کلمات ائمه تو موسوعه ها و مسند نویسی هایی که اخیراً کار شده جمع شده. این نامه امام به ابراهیم ابن عبدو هست تو اون مسند و در اون موسوعه. امام علیه السلام یکی از وکلاش ابراهیم ابن عبدوست. ابراهیم ابن مهزیار در اهواز وکیل امام علیه السلام است. خود عثمان ابن سعید سمان از وکلایی است که شاید رأس الوکلاست، ارتباط دارد مسلم با سایر وکلا و سایر نمایندگانی که امام داره. نامه خود امام به مردم قم و آبه، نامه به علی ابن بابوی پدر شیخ صدوق، اینها میرساند که عمده ارتباط امام در این دوران ارتباط با شبکه وکالته. البته انحراف هایی هم تو این زمینه پیش اومده، گاهی افرادی هم پیدا شدن خیانت کرده. همیشه در کنار هر حرکت مثبتی یه افراد اینطوری هم پیدا میشن. یکی از وکلای امام که خیانت کرد و امام رو طردش کرد عروه ابن یحیی است، با اینکه تو نامه امام توثیق شده اما اختلاس کرد، دزدی کرد، سرقتی کرد و نسبت به امام مطالبی نسبت داد. امام علیه السلام به افراد فرمودن عروه ابن یحیی رو از خودتون دور کنید، از ما نیست. و این خیلی مهمه که آدم آقا دعا کنه میشه عاقبتش به خیر بشه. اینی که از امام عسکری پرسیدن چرا مرتب تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، امام فرمودن برای این که معنای این جمله و این آیه این است که الهی ادم لنا توفیقک، خدایا توفیق ما ادامه بده، استمرار بده. عنایت تو از ما بر ندار. اینی که یوسف پیغمبر دعا میکند خدایا من مسلمان بمیرم، اینی که سلیمان پیامبر دعا میکند مسلمان بمیرم، ابراهیم سفارش میکند ولا تموتن الا و انتم مسلمون، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون، دو بار این آیه تو قرآن تکرار شده. این خیلی مهمه. آقای علی ابن هلال خوب عنایت بفرمایید 54 سفر حج رفته، 20 سفرش پیاده رفته، اما این آدم آخرش به امام عسکری پشت کرد و از خط امام عسکری خارج شد. امام عسکری به یارانش فرمودن از این ریاکار متصنع صوفی مسلک دوری کنید، از ما نیست. علی ابن هلال 54 سفر تو بعضی نقلا دارد حج رفت، 20 سفرش فقط پیاده بود، از وکلای امام عسکری است، نمایندگی امام عسکری رو داشت، اما آخرش کارش به اونجا کشید که امام به یارانشون نوشتن و فرمودن از این متصنع ریاکار دوری کنید، از ما نیست. عروه ابن یحیی توثیق شده از سوی امام، اما امام به یارانشون فرمودن از ما نیست، از او دوری کنید. شبکه وکالت یعنی همه مسائل. گاهی بعضی دوستانم میپرسن آقا چرا خب اینها رو سر کار می آوردن، چرا مسئولیت بهشون میدادن؟ مرار نیست که ائمه بزرگوار همه جا تو همه انتخابها و کاراشون بر اساس علم غیب عمل کنن. نه، امیرالمومنین فرمودن وقتی که منذر ابن جارود رو برکنار کردن فرمودن قرنی شهرت و ابیه، شهرت پدرش باعث شد من این مسئولیت رو بهش بدم. شما تو کارگزاران امیرالمومنین متعدد میبینید کسانی که اختلاس کردن، خیانت کردن، سرقت کردن، حضرت عزلشون کرده. بنای بر مدیریت جامعه در ائمه نبود که حتما بر اساس اطلاع از وضعیت فلان شخص در آینده مسئولیت بهش ندن، نه، اون بزرگواران طبق روایات متعددی که مرحوم مجلسی در جلد 26 بهار آورده اون چرا که میخواستن بدانن میدانستند. اما خیلی از جا امام صادق فرمود گاهی ما کنیزمون نمیدونیم کجاست، میپرسیم، دنبال میکنیم. خود پیغمبر گرامی اسلام شطرش توی یکی از قزوه‌ها گم شد، فرمود برید بگردید پیدا کنید. گاهی میمدن خدمت ایشون برای قضاوت، شاهد میخواست، بیانه میخواست، دلیل دارید، شاهد دارید، بر اساس شاهد و بیانه قضاوت میکنید. ولذا این طبیعی است که توی این انتخابها و توی این وکلایی که پیش میاد گاهی انحرافان پیش میاد، علی ابن هلال ها، عروه ابن یحیی ها از توش در بیاد. خب این یک نکته عزیزان، مسئله شبکه وکالت که امام عسکری عمده ارتباطشون با شیعیان و با یارانشون از این طریق بود. نکته دومی که من در زندگی امام عسکری عرض میکنم به اختصار، موضوع زمین فراهم کردن برای فرزندش حضرت حجت ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا هست که باید این زمینه فراهم بشه، جان ایشون هم حفظ بشه، خطرم پیش نیاد. بذار شما ملاحظه میفرمایید امام علیه السلام تو کلماتشون، تو سخنانشون، تو ملاقاتهای خصوصیشون این مسئله رو متذکر میشند. عثمان ابن سعید میگه ما 40 نفر بودیم رفتیم خدمت آقا، اتفاقا تو این ملاقات علی ابن هلال هم بوده، همینی که بعدن انحراف پیدا کرد تو این ملاقات بوده. میگه رفتیم خدمت آقا، امام عسکری علیه السلام نشسته بودیم، آقا آمدن زیارت کردیم، ولی قصد ما از اول این بود که راجع به جانشین ایشون سوال کنیم، ببینیم حجت خدا بعد از ایشون چی کیه، ولی چیزی به زبان نیوردیم. همینطور که نشسته بودیم امام علیه السلام فرمودن من میدانم چه کار دارید، آمدید سوال کنید از حجت بعد از من، از جانشین بعد از من. فرمودن بگید فرزندم بیاد. عثمان ابن سعید و علی ابن هلال میگه ما 40 نفر که تو این جلسه بودیم، یه وقت دیدیم یه آقازاده‌ای مثل پاره ماه در سن 3-4 سالگی وارد شد، به احترامش بلند شدیم. آقا فرمودن هازا صاحبکم من بعدی و خلیفتی علیکم اطیعوه ولا تفرقوا، این صاحب شما بعد از من است و این جانشین و خلیفه من است، از او اطاعت کنید و مبادا متفرق بشید و مخالفت کنید. میگه در این جلسه ما این شخصیت بزرگوار رو زیارت کردیم و دیدیم. شبیه این قصه رو احمد ابن اسحاق قمی دارد که رفت ایشون قبرش در سرپل ذهاب با سعد ابن عبدالله. البته داستان احمد ابن اسحاق و سعد ابن عبدالله رو با جریان‌های مختلفی پیرامونش نقل کردن که حالا بنده الان در مقام تحلیل اون داستان و ملاقات با امام عسکری نیستم، ولی ایشون هم درد دارد که ما وقتی با سعد ابن عبدالله رفتیم امام علیه السلام و آزادشون در همین حدود سنشون بود، به ما نشان دادن فرمودن هازا صاحب و کم من بعد. همین تعبیر رو ابو قانم داره، میگه امام عسکری علیه السلام خدمتشون رفتم، یک کنیزی وارد شد، دیدم یه پارچه یه چیزی تو بغلش، پارچه ای هم رو صورتش انداخته. فرمودن پارچه رو کنار بزنید، کنار زدن، دیدیم یک آقازاده تازه به دنیا آمده، ایشون میگه 3-4 روز داشت. فرمودن این حجت خدا بعد از من بر شماست. اینم دومین نقش امام عسکری است که نقش مهمی است، یعنی زمینه فراهم کردن برای آخرین سفیر و وصی الهی حجت ابن الحسن ارواح و نافدا، که طبعا این زمینه از قبل باید آماده میشد. نکته سوم که عرض کنم و دیگه برم سراغ یک روایت و خیلی امروز تصدیق فراهم نکنیم، شکلگیری جریانهایی بود در زمان امام عسکری، صوفیه، واقفیه، قلات، مفوضه، 3-4 تا جریان جوندار در اون زمان شکل گرفته بود که عمدش واقفیه است، که اون زمان حتی بعضی از منصوبین به ائمه، بعضی از نوادگان موسی بن جعفر علیه السلام دارد در نقل، اینها اعتقاد واقفی داشتند. و در این زمان امام عسکری علیه السلام یک کسی میگه من خدمتشون رسیدم، گفتم آقا نظر شما چیه؟ بالاخره ما با اینا چه کنیم؟ امام فرمودن، خیلی عبارت دقیقه، فرمودن الزائد فینا کناقص علینا، هر کسی به ما بیفزاید مثل اینه که از ما کم کرده. بگه آقا مثلا اسماعیل ابن اسماعیل ابن صادق ایشون هم امام، مثلا یا عبدالله افته هم امام، کسی به سلسله ما بیفزاید مثل کسی است که کاسته است، و کسی که نسبت به سلسله ما ناقص معتقد باشد الجاهد و لآخرنا کجاهد اولنا، کسی هم منکر آخرین ما باشه، بگه مثلا من امام عسکری رو قبول ندارم، جاهد با هی جیمی، منکر آخر ما مثل منکر اول ماست، و زائد در سلسله امامت کسی بکنه مثل کسی است که ناقص کرده و در واقع کاسته. این میرساند اعتقاد به امامت ائمه اثنی عشر که روایات متعددی هم نوشتن، جمع‌آوری شده در همین اثر گرانقدر حضرت آیت الله عظمای صافی منتخب الاثر، ایشون روایاتش رو ذکر کردن، تو منابع عامه هم روایات آمده، و متاسفانه یه تفکری که این روزها گاهی دامن زده میشه، بعضی از این کتابهایی که ترجمه شده آمده و اینها شنیدم انتشارش هم زیاد شده تو دانشگاه‌ها، مبحث و نقد کشیده شده، این تفکر مثل این کتاب در مکتب در روند تکامل که بعضی جاها دیدم دست دانشجوها جوانهای میان سوال میکنن آقا چی میخواد بگه این مطالب، اینها متاسفانه در نگارش و تدوین کتاب نویسنده که خودش هم در مقدمه میگه من نمیخواستم این کتاب به فارسی ترجمه بشه ولی خب ترجمه شده و آمده تو بازار، میبینید جایگاه ائمه رو این کتاب به اصطلاح به تقریر هم انگلیسی و هم فارسی و هم عربی در آمده در حد علماء ابرار، علماء اتقیا، یعنی اونچنان جایگاه ائمه رو کاهش دادن، پایین آوردن، تا که آقا اینا هم افراد صالح و متدین و خوب و نیک و مؤمنی، همون دیدگاهی که خیلی ها در واقع راجع به ائمه از مذاهب غیر شیعه اظهار میکنن، آدمای خوبی بودن. شما راحت میبینید، من چند شب قبل بود در تلویزیون این حسن ابن فرهان مالکی یک مناظره ای داشت گوش میکردم. حسن ابن فرهان همین شخصیتی است که تو عربستان اخیراً کتابهای علیه وهابیت مینویسه، یک کتابش هم ترجمه فارسی شده تو بازار فراموش پخش شده به نام مبلغ نه پیامبر، کتابش اینه ترجمه فارسی، مبلغ نه پیامبر، الداعیه و لیس بنبی. این ترجمه این کتاب قبلا من عربی شدیده بودم، اخیرا ترجمه فارسیش هم توی قم زیاد پخش شد. ایشون خب حمله هایی داره به محمد ابن عبدالوهاب، ایراد هایی داره، تقریبا جزء روشن فکران گروه وهابیت. اما این مناظره‌ای که شبکه الکوثر 4-5 شب پیش تلویزیون گذاشته بود، یکی از شخصیت های شیعی هم در اونجا در این مناظره شرکت داشت، اون مجری که با حسن ابن فرهان تلفنی صحبت میکرد، او عربستان بود او و ایشون در ایران، میگفت بابا شما گاهی از اوقات روایاتی رو که هم اصحابی افرادی نقل کردن که امام صادق هم روایتی نقل کرده، اون روایات رو بر روایت امام صادق ترجیح میدید. وقتی ایشون همین رو میگفت برای ما امام صادق یا مجالد یا دیگری چند تا مثال میزد، اینها جزو شخصیت های خوبی هستن، بررسی میکنیم ببینیم سخن کدامشون بیشتر مطابق با قرآن با سنت اونو قبول میکنه. یعنی جایگاه ائمه هم رسوندن به یک تابعی، امام صادق هم مثل یک تابعی. و حالا نویسنده این کتاب در بررسی شخصیت ائمه با یک سری روایاتی که حالا خودش چیده کنار هم و نتیجه گرفته، علما اون ابرار اون اتقیا و علم غیب و عصمت و بسیاری از این مسائل رو در بوته نقد قرار میدن. این نکته است که باید روش توجه بشه، این حرکتی که این جایگاه عظیم و رفیع ائمه، جایگاهی که وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و ائمه بزرگوار ترسیم کردن. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی تو همین جلد 25 بهار وقتی که با روایات قلوب رو میاره یه بیانی داره، آخرش دو سه صفحه هست، خیلی زیباست. خود ایشون به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی هر کجا تو روایات احساس کرده نیاز به یک رفع تعارضی داره، نیاز به یک توضیح داره، نکات ایشون ذیل روایات خیلی زیباست. مرحوم مجلسی یک در واقع خریت فند تو حدیث، شما تو مرآت العقولش وقتی وارد میشید دست نقد ایشون رو میبینید. ایشون وقتی به این روایات میرسه میگه مبادا این روایاتی که ما اینجا نقل کردیم در نفی قلوب، در نفی بعضی از افراد موجب بشود کرامات و معجزات و اون چه که از اهل بیت نقل شده، کسانی فردا شروع کنن یکی یکی به نفی اینها با استناد به این روایات. اتفاقا کاری که نویسنده همین کتاب کرد، بعضی از همین روایاتی که مرحوم مجلسی در بهار در بحث قلوب آورد با استناد به اینها و با نادیده گرفتن فرمایش خود مرحوم مجلسی در بیانش، اینها رو شاهد میارد و نتیجه اینطوری میگیرد. ولذا امام عسکری علیه السلام فرمودن به این شخص، فرمودن از زائد و فینا، اونی که در ما اهل بیت به سلسله ما بیفزاید مثل کسی که کاسته است، و کسی که جاهد و منکر آخر باشد مثل کسی که منکر اول باشد. فرمود همه ما اهل بیت یکی هستیم و برای رسول خدا و امیر المؤمن علیه السلام افضلیت است. این بیان امام عسکری علیه السلام است. ولذا یکی از بحرانهایی که زمان امام عسکری شکل گرفت همین بحران واقفیه است، بحران متصوفه است، که سلسله روایات جعلی متصوفه رو من دیدم یک آقای جمع‌آوری کرده بود که چه روایاتی رو به پیغمبر به ائمه نسبت دادن در مدح و ثنای خودشون، و گروه های دیگهی که امام عسکری علیه السلام در این دوران با این تفکرها مواجهه. این سه تا نکتهی که میخواستم عرض کنم، یکی مسئله شبکه وکالت در زندگی امام عسکری علیه السلام، یکی زمین سازی برای فرزندشون حجت ابن الحسن ارواح نافدا، و یکی هم برخورد با این افکار و عقایدی که اون زمان در قالب صوفیه و واقفیه و اینها جون گرفته بود و شکل گرفته بود. اما یک حدیث هم بخوانم تبرکن و تیمنن در این جلسه نورانی و ذکر مصیبت کنم. وجود مقدس امام عسکری علیه السلام در توضیح واژه صراط، فرمودن از صراط و صراطان. عزیزان میدانید کلمه صراط در قرآن کریم در آیات متعددی، اونی که به ذهنم هست هم بیش از شاید 30 مرتبه این واژه در قرآن تکرار شده. اهدنا الصراط المستقیم تقاضایی است که ما هر روز از خدا داریم. در سوره مبارکه انعام آیه 151 152 و 153 بعد از آنی که 10 مورد رو میشمره، لا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا، لا تقتلوا اولادکم من املاق، بعد از آنی که 10 مورد رو میشمره پایانش میفرماید ان هاذا صراطی مستقیما. مردم صراط مستقیمی که از خدا روزی 10 مرتبه حداقل تو نمازهای واجب میطلبید، صراط مستقیم اینه. ان هاذا صراطی مستقیما، این همون صراط مستقیم است، از او تبعیت کنید. فتبعوه ولا تتبعوا السبل، از راههای فرعی و از سبیلهای غیر دینی تبعیت نکنید. ولذا خود صراط مستقیم تو قرآن معنا شده. یک جاش سوره مبارکه انعام آیه 151 152 و 153 که عزیزان من میدانید این آیه جرقه مسلمان شدن مردم مدینه شد. اسعد ابن زراره وقتی این آیاتو شنید مسلمان شد، مصعب ابن عمر رو با خودش به مدینه برد و زمینه ورود پیغمبر اکرم به مدینه فراهم شد. این 10 فرمان و 10 نکته و به تعبیر بنده منشور جاوید اسلام، قوانینی که تحت عنوان 10 عنوان تو 3 تا آیه اومد. پایانش هم میفرماید این صراط. در سوره یاسین هم میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پیمان با خدا بستید پاش وایسید، الم اعهد الیکم، بنی آدم شما با خدا عهد دارید، یه عهد فطری دارید، فطرت پاک بهتون داده، یه عهد عقلی دارید، عقل بهتون داده، عقل میگه خدا یکیست، خدا رو تعدد در خدا رو نمیپذیرید، یه عهد شرعی دارید، شهادتین گفتید، الم اعهد الیکم، حالا که هم عهد فطری دارید، حبب الیکم الایمان، ایمان رو تو دلتون قرار داد، زینه فی قلوبکم و کر الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، این عهد فطری. یه عهد عقلی دارید، مرتب تو قرآن افلا تعقلون افلا یعقلون، عقل شما رو میکشه به سمت خدا. یه عهد شرعی دارید، شهادتین گفتید، مسلمانید، کسی که لا اله الا الله میگه باید در نفی اله و حاکمیت الله بیسته. یک مصداق صراط مستقیم در سوره یاسین میفرماید دور کردن شیطان و عبودیت خداست. حالا بیایم یه مصداقش هم امام عسکری برامون بیان کنن. این روایتی که میخوام بخونم، فرمودن از صراط و صراطان، ما دو تا صراط داریم، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره، یه صراطی در آخرت داریم یه صراطی در دنیا. اما صراط الذی فی الدنیا فهو ما قصر عن القلوب وارتفع عن التقصیر. فرمود صراط دنیا اون راهیست که نه قلوب توش باشه نه تقصیر، نه افراط توش باشه نه تفرید، نه تقدم توش باشه نه تأخر، المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم ظاهر، نه درباره اهل بیت نه درباره مباحث دینی. قلوب امیر المومنین فرمود لا یر الجاهل الا مفرتن او مفرتن، جاهل یا تندرو و یا کندرو، یا جلو میزنه یا عقب میمانه. لذا امام عسکری علیه السلام فرمودن صراطی که در قرآن ما از خدا میخواهیم، صراط الذین انعمت علیهم اهدنا الصراط المستقیم، این صراط در این روایت دارد ما قصر عن القلوب وارتفع عن التقصیر، اون راهی که نه کوتاهی درش باشد و نه قلوب و افراط و تندروی. البته روایات دیگه هم داریم، صراط در دنیا الامام المفترض الطاعه، از صراط و صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره، و اما صراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه، اینی که امیر المومنین انا صراط المستقیم، اینی که در جامعه کبیره میگیم انتم صراط الاقوام، این معناش همین است. ولذا این تعبیر و تفسیر امام عسکری علیه السلام که حالا عزیزان میدانن روایات تفسیری هم که از امام عسکری رسیده آمارش کم نیست، جمع‌آوری شده، همین تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام که حالا دیدگاه راجع به این تفسیر خیلی متفاوته، مرحوم علامه تستری دیدگاهی دارن روی این تفسیر، دیگران دیدگاهی دارن، ولی شاید بتونیم بگیم این تفسیر منسوب به امام عسکری هم مثل سایر تفاسیر باید تک تک روایاتش بررسی بشه. اینی که بالکل طرد بشه درست نیست، تک تک روایات سندش، اتفاقا روایات خوبی تو بعضی از قسمت‌های این تفسیر هست، گرچه روایات ضعیف و مجهول هم یافت میشه. نمیگیم این تفسیر از امام عسکری است، اما مجموعه روایات در این تفسیر منسوب به امام عسکری که مرحوم مجلسی در بهار بهش اعتماد کرده، مرحوم شیخ حره عاملی در وسائل بهش اعتماد کرده، بسیاری از ارباب حدیث و کتب ازش نقل روایت کردن، به نظر میرسه دیدگاه اعتدالی این باشه که تک تک روایاتش سنجیده بشه. بسیاری از این روایاتی که در تفسیر است، در مضامینش در جای دیگه هم آمده، در همون معامله‌ای که با تفسیر فرات انجام میدیم، با تفسیر علی ابن ابراهیم قمی انجام میدیم، خب این تفاسیر هم درش هم روایات ضعیف است، هم روایات قابل اعتماد و خوب. مجموع اینا هر کدام جداگانه سنجیده بشه در جای تأمل و بحث دارد. به هر حال از امام عسکری علیه السلام در این تفسیر روایاتی نقل شده که بعضی هاش بسیار زیبا و دقیق هست، از جمله همین روایتی که خدمت شما در تفسیر صراط اهدنا الصراط المستقیم خواندم که فرمودن اینی که از خدا میخواییم ما رو به صراط مستقیم هدایت کنه، یعنی توفیقش استمرار پیدا کنه، عنایت الهی بر سر ما مستمر باشد. امید داریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما این توفیق رو عنایت بفرماید و انشاءالله هممون رو تا آخرین لحظه در صراط مستقیم خودش استوار و گام ما رو ثابت قرار بدهد. مفهوم جامعه کبیره، این زیارت شناسنامه اهل بیت است، معرف شخصیت و جایگاه آن بزرگواران است، صفات و خصوصیات آن عزیزان رو در اوج توحید مطرح کرده. در این زیارت جامعه هرچی از اهل بیت تعریف میکنیم، آخرش شاه بیتشو میزنیم به خدا، میگیم بهی تؤمنون لهو تسلمون به امرهی تعملون. همه این عظمت شما به خاطر این است که فرمانبر خدایید، به خاطر این است که تسلیم امر خدایید، برای آن است که شما بنده کامل خدایید. چون عبد خدایید پس اصول الکرمید، چون در خانه کریم شما بندگی میکنید پس کریمید، چون در خانه رحیم بندگی میکنید پس شما رحمت و شفقت بی حد دارید. این توی روایات هم آمده، خدا میفرماید هر که بندگی منو بکنه من به او مقام میدم، جایگاه میدم، عظمت میدم، او رو مثل خودم قرار میدم. ولذا این زیارت جامعه کبیره قبل از آنی که مدح اهل بیت باشه مدح خداست. یه وقتی یکی از دوستان شمرده بود، جمع‌آوری کرده بود که چند مرتبه کلمه الله در این زیارت تکرار شده و مرتب ما مسائل رو میزنیم به ذات اقدس خدای تبارک و تعالی. خب امروز من این فراز زیارت جامعه کبیره رو خدمت شما توضیح بدم. میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الکرم. این کلمه اصول الکرم رو من توضیح بدم. میگیم اهل بیت ما، شما اساس و ریشه کرامتید. کرامت یعنی چی؟ یعنی بزرگواری، یعنی عظمت. در برابر کرامت دناعت، دناعت یعنی پستی، یعنی ذلیل بودن. آدم یا ذلیله یا عزیز، یا کریمه یا دنی، یا انسان بزرگوار است بهش میگن با کرامت، یا پست بهش میگن با دناعت. ولذا کرامت یکی از صفات خداست. اقرا و ربک الاکرم از صفات پیغمبر خداست. انه لقول رسول کریم از صفات قرآن فی صحف مکرمه. این صفت کرامت که به معنای بزرگواری، عظمت. ببینید آقا، من همین جایی رو عرض کنم، یکی از دلایل گناه پستیه. حدیث داریم آدم پست متکبره، آدم پست ظلم میکنه. آدم با کرامت حتی اگه کافرم باشه، از این بالاتر حاتم طایی مسلمان که نبود اما با کرامت بود. پیغمبر اکرم فرمودن اکرمو کریم کل قوم، هر قومی برای خودش یه کریمی داره، یه بزرگواری داره، اینو اکرامش کنید. ولذا پیغمبر دختر حاتم طایی رو تحویل گرفت، آزادش کرد، فرمود ان اباها رجلون کریم، باباش آدم با کرامتی بود. اینی که عرض میکنم گناه منشأش پستی آدمه، آدمای ضعیف غیبت میکنن، آدمای ضعیف تهمت میزنن، آدمای ضعیف بفرمایید تو زندگیشون ظلم میکنن. اومد خدمت امام صادق گفت آقا همسایم به من ظلم میکنه، همسایه آزاری میکنه، اذیتم میکنه. وقت بچه هم منو مسخره میکنن، میگن تو ذلیلی، اگه ذلیل نبودی میرفتی باش دعوا میکردی، میرفتی تو هم مقابله به مثل میکردی. امام فرمودن انما الذلیل من ظلم، ذلیل اونه که ظلم میکنه. اصلا ظلم منشأ ذلت، منشأش پستی است، منشأش خاری است. میومدن خدمت پیغمبر آقا فلانی منافقه، منافق چه کار میکنه؟ رابطه ها رو به هم میریزه، دو به هم زنی میکنه، حرف میزنه، پاشوای نمیسته، اینا علامت منافقه دیگه. حدیث داریم نفاق المرء من ذل یجده فی نفسه، آدم منافق به خاطر ذلت و پستیشه، حسادت، نفاق، حتی وسواس، از این بالاتر ظلم، جنایت، غیبت، تکبر. ما من رجل تکبر او تجبر الا ذل ذله. این که میگه من، این در واقع یک ضعفی داره که میخواد با این من گفتن خودشو مطرح کنه. والا شما ببین امیر المومنین متواضع بود، ائمه ما متواضع بودن. ولذا تکبر از پستیست، نفاق از پستیست، حسادت، سخنچینی. اگر کسی کریم شد دیگه گناه نمیکنه، چون گناه آدم رو پست میکنه. آدم پستم، آدم کریمم تن به پستی نمیدهد، اصول الکرم. لذا پیغمبر اکرم میفرمود بچه هاتون رو با کرامت بزرگ کنید. اکرمو اولادکم. ببین شما وقتی به بچه شخصیت میدی، تو ماشین برای صندلی میگیری، آقا تو برای خودت یه کسی هستی. تو غذا دادن، من بارها گفتم بودم غذای بچه رو کم بکشید، ولی نگید غذای بچگانه، نگید غذای کمتر. تو به غذا دادن بچه ها رو آخر غذا نمیدی، اما اول میدی. تو مسجد تحویلش میگیری، حاشیه قرارش نمیدی. تا یک بزرگتری وارد میشه بلندش نمی کنی، اون رو جاش بشونی، بچه رو پایین بنشونی. این کارا باعث میشه بچه با کرامت. اهل بیت ما با کرامت بزرگ شدن. امام حسین میرفت رو شانه پیغمبر، رو پشت پیغمبر، پیغمبر سجده بود، نماز خداست، داره با خدا مناجات میکنه. اونقدر سجده رو طول میداد که این بچه خودش بیاد پایین، پرتش نمیکرد. بچه اومده تو مسجد زمین افتاده، پیغمبر دید امام حسین خورد زمین، سخنرانیش رو قطع کرد، اومد پایین، امام حسین رو بغل کرد، نشان رو زانوش، بعد سخنرانیش رو ادامه داد. اینطور با کرامت. ولذا خود یکی از همین مخالفین گفت یه وقتی، کسی آمده بود پول میخواست، امام حسین یه پول زیادی بهش داد. اون شخص گفت اینها تو دامن کرامت بزرگ شدن، با ما مقایسهشون نکن، اینها تو دامن کرامت، اینا کسانی هن که وقتی از مسجد امام حسن میامد مادرش مینشست میفرمود خب مادر جان تعریف کن ببینم پیغمبر چی فرمود. تمام سخنرانی ها رو این اهمیت دادن به بچه است دیگه، این اهمیت دادن به حافظه اولاده، اهمیت دادن به مسجد رفتن اولاده، اهمیت دادن به برخورد بچه تو مسجد، گریه میکرد پیغمبر نماز رو سریع تمام کرد. خب بالاخره نماز جماعت، امام جماعت ها همیشه یک ریتمی دارن، یک در واقع روشی دارن، یکی 10 دقیقه، یکی 5 دقیقه. همه تعجب کرد، همه فهمیدن اون روز که نماز پیغمبر زودتر تمام شد. گفتن یا رسول الله چی شد؟ فرمود اما سمعتم صوت السبی، شما صدا بچه رو نشنیدید؟ حالا یکی بگه بچه گریه کنه، آقا نمازمونو سجدهشو طول میده، تکبیراشو 7 بار میگه چون امام حسین داره میگه، همراهش بگه این نماز زودتر تمام میکنه چون بچه صدا شنیده میشه. فرمود اکرمو اولادکم، بچه هاتونو با کرامت بزرگ کن. یه وقتی یکی از این مشرکا آمده بود مکه یا مدینه تحقیق کنه راجع به پیغمبر که ببینه این چه جور آدمیه، میگه من پیغمبرم. وقتی برگشت قبیلش دورشو گرفتن، گفتن رفتی حجاز، پیغمبر چه جور آدمیه، تعریف کن ببینیم. گفت تو یک کلمه بهتون بگم، رأیته یأمر بمکارم الاخلاق، من این آدمو با کرامت دیدم، مردمم به کرامت دعوت میکنه، نمیذاره کسی پست بار بیاد، دنی. ببین آقا اگر امام حسین روز عاشورا فریاد میزنه مردم، من خودم رو مثل آدمای ذلیل تحویل شما نمیدم. خب امام حسین امان نامه براش آورد، دامادشون شوهر حضرت زینب، فرمود ابدا خیر الامان امان الله، من با امان نامه مأمور یزید نمیخوام امنیت پیدا کنم، اگه کسی میخواد به من امنیت بده خداست، من خودم رو شهید میشم، اما حیات من الذله، ذلت پستی رو نمیپذیرم. عزیزان اینی که تو روایات داریم، بچه هاتون رو با کرامت بزرگ کنید، خانواده هاتون رو با کرامت بزرگ کنید، خودتون سعی کنید اخلاقتون کریمانه باشه، این درس زیارت جامعه کبیر است، اصول الکرم. خب حالا سوال، آقا علامت های کرامت چیه؟ من براتون بگم، تو زیارت عاشورا میخونید، تو زیارت عاشورا میگید چی به امام حسین؟ میگید اکرم مقامک، خدا به تو این کرامتو داری، خدا به تو داده. تو زیارت عاشورا میگید فاسأل الله، خدایا ما از تو میخوایم کرامت، میخوایم با معرفت امام حسین. حالا سوال، خوب دقت کنید روایتی که من میخونم امروز، نشانه های افراد با کرامت چیه؟ مگه شما نمیگید اهل بیت ما با کرامت بودن، اصول الکرم بودن؟ مگه نمیگید پیغمبر اکرم آمده بود کرامت اخلاق تو مردم ایجاد کنه؟ سوال، انسان های با کرامت چه علامت ها و چه نشانه هایی دارن؟ خوب گوش کنید، من 2-3 تا حدیث قشنگ براتون بخوانم. اولیش از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، شهید ماه صفر، چون امام حسن رو همه نوشتن تو ماه صفر به شهادت، حالا روزش اختلافی است ولی اصلش رو نوشتن ماه صفر. یک کسی از امام حسن پرسید کرامت یعنی چی؟ البته اون کسم پدرش امیر المؤمنین بود، امیر المؤمنین علیه السلام یه گفتگوی داره با امام حسن، خیلی زیباست، تو این تحف العقول اومده. پرسید حسنم بابا مل کرم، کرامت یعنی چی؟ به کی میگن کریم؟ این حدیث اهمیتش از این نظر است که گویندش و شنوندش و سوال کنندش و جواب دهندش همه امام معصومه. امیر المومنین پرسید پسرم بابا کریم به کی میگن؟ گفت بابا الکرمو، یک کلمه ساده، الکرمو العطیتو قبل السؤال. کرامت اینه قبل از این که طرف بد رو بندازه خودت بهش عطا کنی، قبل از این که بگه بهم کمک کن کمکش کنی، قبل از این که بگه ببخشم ببخشیش، قبل از این که بگه عفوم کن عفوش کنی. از امام معصوم پرسیدن صبر جمیل یعنی چی؟ قرآن میگه صبر جمیل، پیغمبر میگه صبر زیبا. ما دو جور صبر داریم، صبر معمولی صبر زیبا. گفتن صبر زیبا چیه؟ صفح زیبا چیه؟ قرآن میگه زیبا عفو کنید، زیبا صبور باشید. فرمود صبر و صفح زیبا اینه که ببخشی به رو طرفم نیاری، العفو من غیر عتاب. قبل از این که بیاد بگه ببخش ببخشیش، طرف رب مالک اشتر گفت آقا من آشغال انداختم به صورتت، نشناختمت، اومدم منو ببخش. گفت من بخشیده بودم، قبل از این که تو بیای من رفتم مسجد برای دعا کنم بگم خدا تو رو ببخشه. اینو میگن کرم، که یه وقت رو دست و پات میفته اون دستو میگیره نه صلح نمیکنم نمیبخشم فلانه، یه وقت نه، وقتی میاد بهت میگه آقا ببخشید یه همچین حرفی دیشب ما زدیم، آقا من اصلا تو ذهنم نگر نداشت، من همون دیشب که تو گفتی بخشیدم دعاتم کردم. اینو میگن کرامت. کرامت آن است که قبل از درخواست اعطا کنی، الکرم و قبل العطیت و قبل السؤال. چقدر روایت زیباست. آقا یه عده‌ای آمدن خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام، شخصی است به نام ابو هارون، میگه ما آمدیم دیدار امام رضا، دیدن امام حسن مجتبی، قصدمونم فقط زیارت امام حسن بود. وقتی ملاقاتمون تمام شد، مسافر بودن، از مکه اومده بودن، از مکه آمدیم مدینه زیارت آقا امام مجتبی، بعدم خداحافظی کردیم و رفتیم. وقتی آمدیم از محله بنی هاشم بیرون، آماده می شدیم دیگه بیایم به طرف شهر و دیارمون، دیدیم یه پیکی آمد، فرمود آقا این پولو فرستاده برای شما. دیدیم برای تک تک اعضای کاروان 400 درهم امام حسن علیه السلام پول فرستاد. میگه من به نمایندگی از اینا رفتم خدمت امام، گفتم یبن رسول الله ما احتیاج مالی نداریم، وضعمون بد نیست و خدا میداند به قصد کمکم پیش شما نیامده بود، اومده بودیم فقط شما رو ببینیم، فقط برای زیارت شما اومده بودیم، وضعمونم خوبه، این پول وجهش چیه؟ فرمود لا ترد علی معروفی، هر که کسی به شما احسان کرد معروفی کمکی کرد بر نگردونید. ممکنه تو خونه دالا امشب 10 تا مثلا فرض کنید که کیله برنج هم پختید، 10 رقم 5 رقم 2 رقم خورش دو غذا است، ولی اگر یه کسی یه غذای آورد شب در اون غذای امام حسین، نگو آقا ما همه غذا داریم بار داریم، نه بپذیر. فرمود من به خاطر اینکه شما ندار هستید به تو ندادم، خواستم یک به تعبیر امروزی های تبرکی داده باشم به شما. فرمود نه، معروف و کمک رو به ما بر نگردانید. پولو گرفت شرف شخص و رفت. از سؤال الکرم العطیت قبل. امام رضا علیه السلام خودش شروع میکرد از گل غذاهای سفره جدا میکرد میبرد در خانه فقرا. این در واقع همان است کرامت. آقا علامتش چیه؟ یک علامت انسان کریم اینه که انسان کریم نمیشینه بهش مراجعه کنن، میره مراجعه رو پیدا میکنه. امیرالمومنین انبان به دوش میکشید در خانه فقرا میرفت، نمیشست بیان سراغش، نه فقط تو مسائل مالی. نه من این حدیث قشنگ برای شما بخوانم، خیلی این روایت زیباست. فرمود کسی سه تا کار کنه روز قیامت با پیغمبرا محشور میشه. از این بالاتر آقا آدم نمیخواد با پیغمبر، با شهید، با صالحین، با صدیقین. ما 4 گروه داریم تو قرآن که قرآن میفرماید اینها برگزیده بهشتن. خب حالا کسی دست اینا رو گرفت رفت بهش، معلومه اینم میشه برگزیده. کیان اینا؟ انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین. آدمی که صالحه، آدمی که صدیقه، تو روابط زندگی صداقت داره. آدمی شهدا و انبیا، الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حالا این حدیث میگه هر که این سه تا کارو انجام بده با اینا محشور میشه. میدونی با انبیا محشور شدن یعنی چی؟ یعنی با رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. خیلی افتخار آدم با پیغمبر محشور بشه، آدم با عیسی ابن مریم محشور بشه، آدم با ابراهیم خلیل محشور بشه. اصلا تو بهش هیچی با آدم ندن، فقط آدم همینا رو نگاه کنه کافیه. این 124,000 پیغمبر رو یکی یکی شناسایی کنه، مهمانشون بشه، باشون صحبت کنه، خیلی افتخاره. فرمود کسی که سه تا کاری، یکی از این سه تا کار رو انجام بده با اینا محشور میشه. عجب روایتی. من واسا، روایت اینه، من واسا اخاه به مال او جاه او کلمت طیبه. کسی که به برادر مؤمنش، به رفیقش، به همسایش، به فامیلش کمک کنه، یکی از این سه جور کمک کنه، به مال، یکی با پول. ولی گاهی مشکل طرف پول نیست، خودش هم مثل شما پول داره. دوم به جاهن، به آبروش. میگه آقا دختر میخوام شوهر بدم، شما پیرمرد فامیلی، بیا، شما بزرگتری، شما عالمی، احترام بیشتر رو شما حساب، شما بیا شب تو مراسم دخترم شرکت کن. نمیگه سکه بیار، نمیگه طلا بیار، نمیگه جهاز بیار، خودش داره همه چیز. فرمود یا به مال، یا به آبرو، او به کلمت طیبه، با یه حرف زیبا. همش که آقا انفاق، قرآن هم نمیگه با پول انفاق کنید، میفرماید مما رزقناهم ينفقون، از هر چی خدا به شما انفاق کرده. بنده خدا رو آورده بودن اعدامش کنن، باباشو کشته بود، آقای کسی رو آوردن اعدامش کنن. امام سجاد به این کسی که در واقع آمده بود، به این وارث که آمده بود حکم قصاص رو اجرا کنه، فرمود این قاتل به گردن شما حقی نداره. گفت یا ابن رسول الله، چرا؟ معلم من بوده، من چیز یاد میداده، توحید و امامت و نبوت و اینا رو من از این یاد گرفت. امام فرمود اینو کوچک میشماری؟ میدانی این حق چقدر بزرگه؟ یکی به یکی آموزش بده، مثل اینه که دنیایی رو زنده کرده. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. تو میدانی چقدر این جایگاه بلنده؟ جا داره ازش بگذری، جا داره قصاص نکنی و عفوش کنی، و عفوم کرد به توصیه امام سجاد. آقا کمک گاهی ماله، گاهی آبروس. اومد تو مسجد الحرام به امام حسن گفت آقا یکی از من پول میخواد، نمیخوام پولش الان بدم، از شما پول نمیخوام، میخوام شما بیای ریش گرو بذاری، شما بیای واسطه بشی، بهش بگی یه مدتی به من مهلت بده. امام حسن در حال اعتکاف بود، دنبالش را افتاد، رفت واسطه شد. گاهی پیغمبر عیمه میدن، خانومی دختر بچه گریه میکنه، چیه؟ دیر شده، اربابم رام نمیده. میفرمود بیاید بریم، من میام دنبالت. دستشو میگیره میامد در خانه. امیرالمومنین دید دختر بچه عشق میریزه، دختر خانم چرا گریه میکنی؟ گوش گرفتم از قصاب، در یه نقطه دارد خورما گرفتم بردم، اربابم نپذیرفته، حالا این آقام پس نمیگیره، برم خونه کتک میخورم، میرم پیش این آقا پس نمیگیره. دستشو گرفت فرود بیا بریم، من وساطت میکنم. ببینید گاهی کار اینطوره، یه عالم، یه ریش سفید باید با آبروش بیاد وسط، گاهی باید با یه کلمه طیبه، با یه سخن زیبا. امام مجتبی تو کوچه های مدینه دید جوان دارن شوخی های زشت میکنن، شوخی های ناپسند، ناروا. البته تذکرم آقا روش داره، نباید جوانا رو زده کرد، نباید جوانا رو از دین، بچه ها رو، نوجوانا رو به دین نباید بدبین کرد، نباید دین رو پیششون زشت جلوه داد، نماز رو پیششون زشت جلوه داد. باید یه کاری کرد اینا علاقمند بشن. متاسفانه بعضی از پدرها، بعضی از پیرمردها، بعضی از قدیمیترها گاهی با بدخلقی میخوان بچه رو نماز خون کنن، با بدخلقی میخوان بچه رو به مسجد بکشن. نه، روش و شیوهی که ائمه ما داشتن، این کتابایی که در شیوه ائمه نوشته شده ببینید، آقا دیدین جوان داره شوخی های زشت انجام میده، شوخی اب نداره، اسلام با شوخی موافقه، خود پیغمبر اصلا مزاح بود، ائمه اهل مزاح بودن، اما این حرفای ناپسند میزد، شوخی های زشت میکرد. من بارها تو سخنرانی ها گفتم شوخی و الفاظ زشت ناپسند که تو اقشار مختلف گاهی مذهبی هم انسان میبینه، اینا حدیث داریم که جایگاه آدم رو پایین میاره، روایت داریم که باعث میشود انسان اون کرامتش از بین بره، ابهتش از بین بره. آدم باید مراعات کنه، مزاح خوبه، شوخی خوبه، اما نه با الفاظ ناپسند و کلمات مستهجن و کلمات زشت و قبیح و ناپسند. همین موردی که دورت نشسته میخنده، همین پشت سرت میره حرف میزنه، همین که به جوکت میخنده، همین پشت سرت میره حرف میزنه. آقا وجود مقدس امام حسن آمدن جلوی دن، جوان داره شوخی های ناپسند میکنه. فرمودن جوان میدانی خدا بهشتی دارد و جهنمی دارد. تو روش داریم، تو روایات داریم، تذکر به قیامت خیلی مؤثره تو تربیت مردم. خود پیغمبرم از این روش استفاده می میدانید خدا بهشتی داره و جهنمی داره؟ بله ابن رسول. فرمود میدانی همه مردم میرن تو جهنم بلا استثناء، مؤمن و کافر جهنم رو میبینن، چون خدا میگه، میگه ان منکم الا واردها، ما همه رو وارد جهنم میکنیم، منتها مؤمنا بیرون میان، حرارت نمیچشن. فرمود میدانی؟ گفت بله ابن رسول الله. اینم آیشه، ان منکم الا واردها. فرمود خب تو یقین داری که جزو خروجیای جهنمی؟ تو یقین داری که بهشت میری که اینطور داری حرفای ناپسند میزنی؟ میدانی که این حرفای ناپسند، آقا روایت داریم خدا بهشت رو بر آدمای فحاش و بددهان حرام کرده، ان الله حرم الجنه علی کل بذیین و فحاش. یک کلمه مستهجن شما تو قرآن پیدا نمی کنید. بابا این قرآن، این احادیث ائمه است، این زیارت جامع کبیره است. و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، سجیه شما کرامت، اصول الکرمید. آقا بهش فرمودن جوان اینطوره؟ آقا عشق تو چشمان این جوان حلقه زد، عذرخواهی کرد، باریکالله به اونایی که حرف میپذیرن. یه بارم عید فطر یه کسی داشت از این کارهای ناپسند انجام میداد، امام نصیحتش کرد، پذیرفت. بعضی ها پذیرششون خوب، خب بعضی هم نمیپذیرن، بستگی دارن افراد نسبت به هم متفاوته. ائمه ما اصول کرامتن. آقا کریم به کی میگن؟ امیر المومنین از امام حسن پرسید بابا کریم به کی میگن؟ فرمود پدر جان کریم به کسی میدن که قبل از خواستن کمک کنه. کمکم سه جور آقا: با مال، با آبرو، با سخن زیبا، به کلمت طیبه. گاهی یک روایت، یک سخن، یک ذکر، آموزش به کسی بدی، گاهی آبرو گرو بذاری، گاهی مال، همه اینها میشود انفاق. مما رزقناهم ينفقون. خب این یکی از نشانه های انسان های با کرامت. یکی دو تا نشانه دیگه هم بگیم و دعاتون کنیم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. ویژگی دیگری که انسان‌های کریم دارن، داریم زیارت جامعه کبیره رو بحث می‌کنیم، مگه نمیگید سجیتکم الکرم؟ ائمه ما شما روشتون کرامت. حالا این کریم کیه؟ یک، اونی که قبل از درخواست کمک می‌کنه، شما بهش رو ننداختی، خودش اومده شما رو شناسایی کرد. دوم، فرمود الکریم یشکر القلیل، آدم کریم همیشه شکرگزاره ولو نعمت کم باشه. اینطور نه که بر چلو مرغ بگه الهی شکر، به نان خشکم میگه الهی شکر. اینطور نیست که حتما بر یه سفره رنگین بگه شکر، نه، یشکر القلیل. ما تو نعمت به دهندش نگاه میکنیم نه به کمیتش. یه حب انگور این نعمت خداست، ببین چقدر روش کار شده تا به این انگور رسیده. یه زدانه یه انار ببین چقدر روش کار شده تا به اینجا رسیده. یه قطعه نان، اینطور نیست که در نعمتهای الهی انسان نگاه کنه به کیفیت غذا، به کیفیت نعمت، به کمیتش، عذر میخوام، باید نگاه کنه به دهنده. ولذا ائمه ما دائما در حال شکر و سپاس بودن. اون شبی که زهرای مرضیه نانش رو به یتیم و مسکین و اسیر داد، گرسنه خوابید، اون شب هم شکر کرد. شکر بر چی؟ شکر بر این که توفیق پیدا کرده مالشو انفاق کنه. اینطور نیست که شکر همیشه بر یک چیز ملموس و ظاهری باشد. الکریم، انسان با کرامت، یشکر القلیل. به عبارت دیگر انسان با کرامت شکوه تو زندگیش نیست، شکوه نمی کنه، شکر می کنه. در اوج نداری حاضر نیست نسبت به خدای تبارک و تعالی ناسپاسی کنه. این همه ایوب پیغمبر سختی کشید. قرآن می فرماید انا وجدناه صابرا، ایوب صبور بود. خود وجود مقدس ابا عبدالله یک کلمه تو روز عاشورا شما پیدا کنید، تو حرفاش، تو خطبه هاش، تو رجزاش، تو حرفای عباس، تو کلمات وجود مقدس زینب کبرا، تو سر کلمات وجود مقدس امام سجاد، یک جا پیدا کنید شکوه باشه. وقتی بهش گفتن به زینب کبرا مردان شما کشته شدن، گفت شهادت کرامت ماست، شهادت افتخار ماست. خود وجود مقدس ابا عبدالله روز عاشورا تو رجزها، تو خطبه ها، مرتب این صفت شکر، صفت تقدیر تو زندگیش و تو کلماتش متجلی است. آخرین گهزه الهی رزن به رضایت، رضایت به خدا. در حالات انبیا، اولیا، ائمه، اینها نقل شده. ولذا انسان مؤمنم یکی از صفاتش اینه، انسان با کرامت شاکره، ناسپاس نیست. اصول الکرم، ائمه ما آقا اصول کرامتن. دو تا معنا امروز برای کرامت خدمت شما گفتیم، دو تا علامت. یک، کریم کسی است که قبل از درخواست اعطا میکنه، و دوم، کریم ناسپاس نیست. اگر میخواید با خدای کریم ارتباطتون برقرار بشه، ببینید این ویژگی ها چقدر در زندگی ما میتونه تحقق پیدا کنه. خدایا به همه ما کرامت های اخلاقی رو عنایت بفرما.